بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. امروز بخش دوم جمع‌بندی نامه 31 رو داریم با رویکرد ادب حکمرانی. در جلسه دیروز بخش اول این جمع‌بندی رو انجام دادیم. تلاش ما این هست که در جلسه امروز جمع‌بندی رو به پایان برسونیم. من سعی کردم که متن نامه رو با یه گزینشی و اختصاری و با یه تنظیم مجددی از منظر اخلاق حکمرانی و حکمرانی تربیتی و معنوی تنظیم بکنم. و اولین بخش امروز که در واقع میشه بخش دوم از جمع‌بندی ما، مبانی و باورهای الهیاتی حکمرانی اسلامی هست که در این بخش در واقع حکمرانی اسلامی از دیگر انواع حکمرانی کاملا متمایز میشه و بر اساس این باورها و مبانی هست که حکمرانی اسلامی دغدغه اقامه دین رو داره، یعنی اون وجه برجستش و مغز و لب به کار میشه اقامه دین که حوزه اجرای دین هست. البته مقدماتی داره، از اهم مقدماتش هم فهم دین و باور به دین و تبلیغ و گسترش دین هست تا بتوانیم دین را اقامه بکنیم. خب در بخش اول مباحث مربوط به توحید و قیامت اینجا تذکر داده میشه. و علم ان مالک الموت هو مالک الحیات و ان الخالق هو الممیت. مالک مرگ همون کسیه که مالک زندگیه و آفریدگار ما همون کسیه که ما رو از این دنیا میبره. و ان الدنيا لم تكن لتستقر الا على ما جعله الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد. دنیا مستقر نشده مگه به همون شکلی که خدا میخواست. خدا دنیا رو به گونه ای قرار داده که هم درش نعمت ها هست هم درش ابتلاءات هست، اما پاداش اصلی در معاد هست. او ما شاء مما لا تعلم. بعد اینجا حضرت یه نکته ای رو یادآوری میکنن که بنابراین اگر اتفاقی تو عالم میفته که شما فلسفه‌شو نمیدونی، احتمال بده که دانش تو اندک باشه، به خاطر اینکه وقتی که متولد شدید از مادر چیزی نمیدانستید و امروز هم دانسته های شما نسبت به نادانسته های شما بسیار اندک هست. بنابراین اینجا سیاست اعتصام به خدا پیشنهاد میشه از سوی حضرت به عنوان یک باور بنیادی و عمیق. فاعتصم بالذی خلقک و رزقک و سواک، با غایت عبودیت الله، ولیکن له تعبدک و الیه رغبتک و منه شفقتک. در واقع توحید افعالی و عبادی اینجا در این باورهای ما باید حل و فصل بشه و ما متعهد بشیم در برابر الله که از طاغوت اجتناب خواهیم کرد. همون آیه شریفه قرآن که پیام همه انبیاء الهی بود که لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. اون وقت راهکارهایی که اینجا عرضه کرده برای اینکه ما بتونیم باور خودمون رو به خدا عمق ببخشیم و توحید رو در همه عرصه‌های زندگی خودمون ساری و جاری بکنیم، چون یک انسان موحد کسیه که دستورات خدا رو در همه ساحت‌های زندگی خودش جاری میکنه. این نیست که فقط خدا رو در عالم تکوین ببینه، بلکه خدای متعال رو در عالم تشریع هم می‌بیند. نظام قانونگذاری ما و تنظیمات ما و سیاست‌های ما هم باید مبتنی بر اندیشه و باور توحیدی ما باشه. یک بحث این بود که بهترین تبیین رو از توحید و خدای سبحان رسول مکرم اسلام انجام داده، بنابراین فرزندم تو به رسول الله اقتدا بکن و رسول الله رو رهبر نجات بخش خودت قرار بده، من هم به عنوان پدرت از خیرخواهی نسبت به تو تا کنون دریغ نورزیدم و بدان که تلاش من در نجات تو بیش از تلاش تو در نجات خودت هست و بدان که اگر برای پروردگار تو شریکی بود او هم فرستادگانی می داشت و تو آثار ملک و قدرت او رو هم می دیدی، با کارها و افعال و صفات او هم آشنا می شدی، ولیکن چنان که می دانی چون این چیزی نیست، همه انبیا از یک خدا خبر دادن، همون خدایی که هم علت فاعلی عالم هست و هم علت قائی عالم هست و ما نمی توانیم نسبت به ذات او احاطه‌ای داشته باشیم، هرچند نسبت به افعال و صفات او اطلاع داریم و آگاهی و شناخت داریم. بنابراین میرسه به راهکار اطاعت از خدا و دستور میدهد که فافعل کما ینبغی لمثلک ان یفعله فی طلب طاعته. حالا بقیه رو دیگه من خلاصه میکنم. تمام تلاش خودت رو در اطاعت خدا هزینه بکن و بدان که دستوراتی که خدا به تو داده در قالب دین و آموزه های دینی، اینها تماماً به نفع تو هست و خدا تو رو جز به حسن و کار نیک امر نکرده است و جز از کار زشت تو را باز نداشته است. و عنوان قاعده پایه یا سیاست پایه و مبنای اصلی، حضرت فرمود که هیچ پیوندی محکمتر از پیوندی که بین تو و خدای متعال برقرار باشد نیست، البته مشروط بر این که ان انت اخذت به، مشروط بر این که تو این پیوند رو برقرار بکنی. پس یه سبک سلوکی حبی اینجا حضرت به ما پیشنهاد میده، خدا رو بشناسیم، محبت خدا رو وارد قلب خودمون بکنیم و قلب ما بشود بیت الله. وقتی قلب ما بیت الله میشه که شیطان از این قلب خارج شده باشه. لذا اولین بحثی که اینجا از حضرت آوردیم بحث ادب قلب هست، اصلاح قلب هست. اینجا در واقع وارد یه بخش دیگری از این نامه میشیم که شروع اصلاحگری رو حضرت از خودسازی فردی آغاز میکنن. هر کسی باید به خودش بنگره و به قلب خودش و قلب خودش رو احیا کنه. در واقع اگه قلب ما احیا نشده باشه و بیت الله نشده باشه، ما نمیتوانیم از شر شیاطین انسی و جنی نجات پیدا بکنیم. اینه که حضرت راههایی رو ارائه کردن برای احیای قلب و با این جملات: احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده و قوه بالیقین و نوره بالحکمه و ذلله بذکر الموت، تا آخر این قسمت فرمود و سر فی دیارهم و آثارهم. یکی از راه‌های ادب قلب و احیای قلب اینه که شما در تاریخ و آثار تاریخی سیر کنی، ببین که دیگران چه کردند و از کجا به کجا منتقل شده اند و سرانجامشان چه شده است. فانظر فی ما فعلوا و عما انتقلوا و اینا حلوا و نزلوا فانک تجدهم قد انتقلوا عن الاحبه و حلوا دیار القربه و کانک عن قلیل قد صرت کاحدهم. تو هم به زودی مثل یکی از اونها خواهید شد، این جهان رو ترک خواهی کرد بنابراین ببین که برای عاقبت خودت و آخرت خودت چه چیزی رو پس انداز میکنی. این بحث سیر که اینجا حضرت با این عبارت ها فرمودن تماما برگرفته از قرآن کریم هست، همونطوری که عمده مباحث نامه رو میشه ما در آیات قرآن نشون بدیم. پس استفاده از تجارب دیگران خیلی لازم هست. در این سیر ما متوجه میشیم که عاقبت غیر موحدین چه بوده است، عاقبت مشرکین، عاقبت مجرمین، عاقبت مکذبین چه بوده است. اینا آیات قرآنه. سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المشرکین، یا مجرمین یا مکذبین، همه اینها آمده. بنابراین ما از دو نوع قلب میتونیم صحبت بکنیم، قلب الهی، قلبی که بیت الله، و قلب غیر الهی. بر همین اساس کنشگران حکمرانی هم به دو دسته تقسیم میشن طبق اون چی که در جلسه قبل هم عرض کردیم. کنشگرانی که از یه قلب الهی برخوردارن و رضایت خدا مبدأ حرکتشونه، منشأ حرکتشونه، محرک‌های معرفتی و انگیزشی و سلوکی توحیدی مبدأ حرکتشونه و غایت حرکتشونه، و کنشگرانی که از قلوب غیر الهی برخوردارن، قلبشون بیت شیطان هست، قلبشون بیت امیال نفسانیشونه و محرک‌های معرفتی انگیزشی و سلوکیشون در ساحت حکمرانی دنیاگرایی اونها هست، کلن عقبا رو فراموش کردن، و یا اگر هم از گاهی دین سخن بگویند برای دنیاشونه نه برای آخرت. بنابراین خط مشی اصلی تو فرزندم باید این باشه که از آخرت خودت و جایگاه خودت در آخرت مراقبت بکنی و آخرت خودت رو با دنیا معامله نکنی. فاصل مسواک، چنان که در قرآن کریم هم آمده، هم به جایگاه دنیوی گفته میشه هم به جایگاه اخروی، ولی در اینجا منظور حضرت مسواک اخروی هست. با توجه به جمله بعدی که فرمود الا تبع آخرتک به دنیا، آخرتت را به دنیای خودت نفروش. پس فصل مسواک یعنی محل اقامت دائمی خودت رو که در آخرت هست تو اینجا اصلاح کن، بساز، هزینه کن برای آخرتت، نه اینکه آخرتت رو به دنیای خودش بفروشی. فهرستی از سرانجام بدکاران و نیکوکاران با مطالعه تاریخ تهیه بکن، بعد ببین که اعمال و رفتار تو به نیکوکاران نزدیک‌تره یا به بدکاران. اگه خدای نکرده به بدکاران نزدیک هست، از اونها فاصله بگیر، بیا به سمت نیکوکاران. غیر از ادب قلب، ادب مقصد هم اینجا مطرح میشه، اینکه ما برای آخرت خودمون زاد و توشه بفرستیم، مکان اقامت خودمون رو در قیامت از الان رزرو کنیم به قول امروزی ها، و در دوراهی جنت و نار راه جنت رو در پیش بگیریم. گفتیم قلب مباحث حکمرانی تصمیم گیری بر سر این دوراهی هاست. و علم، حالا اینجا از قیامت خورده صحبت میکنه حضرت، ان امامک طریقا زا مسافت بعیده و مشقت شدیده. این مسیری که تو در پیش داری، راهی که تو داری میری، عرض کردیم تماما در این نامه بحث راهه و بحث راهشناسیه و بحث حرکت در راهه و ضرورت شناخت موانع حرکت ما در این راهه و اینکه ما این راه رو چگونه طی کنیم که به مقصد برسیم، که فرمود حواسمون باید باشه که ما مسافریم، قراره به یه جای خوب بریم، اینکه اینجا مقصد ما هست و اینجا رو اصل قرار بدیم، که در این صورت کنده شدن از این دنیا برای ما سخت خواهد بود. و انهو لا غنا بکفیه ان حسن الارتیاد، باید یه کوشش مناسب و توشه مناسبی برگیری. بعد اینجا فرمودن که بنابراین اهل خیر بشو، به نیازمندان کمک بکن، آنچه تو در این دنیا کار خیر میکنی، مخصوصا مشکل مردم رو حل میکنی، نیاز نیازمندان رو برطرف میکنی، اینا همه توشه میشه برای آخرت تو. اینا در آخرت این کاری رو که تو کردی تحویل تو خواهند داد، شبیه کوهنوردی که میخواد قله رو فتح بکنه. اگه وسایل خودش رو در پای کوه تحویل گروه پشتیبانی بده، اینا در قله اونا رو تحویلش خواهند داد. بنابراین یه همچین آدمی اگه زبر و زرنگ باشه، سعی میکنه تا ممکنه خودش آسان این حرکت خودش رو به سمت قله انجام بده، خیلی وسایل زیادی بر پشت خودش حمل نکنه، بلکه بده به گروه پشتیبانی. بنابراین اگر نیازمندی به شما مراجعه میکنه، اینو فرصتی بدانید برای اینکه این میخواد زاد و توشه شما رو برای آخرت برای شما حمل بکنه و خدای متعال روز قیامت اون زاد و توشه رو در اختیار شما قرار بده. اصلا معنای مثلا قرض الحسنه همینه، معنای انفاق همینه، معنای ثواب همینه، معنای بهشت همینه. فلا تحملن علی ظهرک فوق طاقتک، پیش از طاقتت بر پشتت بار حمل نکن. فیکون و ثقل و ذالکه و بالن علیه که و بال تو میشه. پس چیکار کنم؟ و اذا وجدت من اهل الفاقه من یحمل لک زادک الی یوم القیامه فیوافیک به غدن حیث تحتاج الی فاختنمه و حمله ایا. گفتیم این میشه اسمش انفاق. و اکثر من تزویده و انت قادر علی فلعلک تطلبه فلا تجده. به ترس از این که یه روزی دنبال کسی بگردی که بهش کمک بکنی و یک چنین کسی پیدا نشه. وقتن من استغرضک فی حال غناک لیجعل غذاءه لک فی یوم اسرتک. خب پس به فکر آینده دنیوی و اخروی خودت باش. ولی تنظر نفسون مقدمت لغدن. این غدن رو مقام معظم رهبری در تفسیر سوره مبارک حشر فرمودن هم شامل فردای دنیوی میشه و هم شامل فردای اخروی میشه. ما باید تفکر راهبردی داشته باشیم، آینده نگر باشیم، اما نه فقط آینده دنیوی، بلکه آینده دنیوی و اخروی. و از طریق احسان و انفاق و اهتمام به حل مشکلات مردم و انجام مسئولیت اجتماعی این کار رو به نحو احسن انجام بدیم، که در قرآن کریم سوره بلد هم تأکید شده که کسانی رضایت خدا را کسب می کنند که از عقبه ها بتونن گذر بکنن، و عقبه همین کمک به نیازمندان هست، حل مشکلات مردم هست. اینجا در واقع ما با یک معاد کاربردی سازنده فرد و جامعه که محرک پیشرفت هست مواجه هستیم. باز حضرت تأکید می کنن نسبت به بحث قیامت که این خیلی مسیر دشواری هست و تو فرزندم مراقبت بکن که منازل رو درست طی بکنی و زاد و توشه لازم رو برای آخرت خودت بفرستی. خب ما اینجا وارد بخش چهارم و پایانی جنبندی خودمون میشیم که پس از اصلاح فرد و احیاء قلب، نوبت به امتداد بخشیدن به این اصلاح به سطوح و ساحات و ابعاد اجتماعی میرسه. راهکارها و ابزارهای نورانی کردن جامعه رو اینجا حضرت ارائه فرمودن. البته من دیشب که دوباره داشتم این بخش رو مطالعه میکردم و بررسی میکردم، به نظرم رسید که شاید بعضی از مواردی که اینجا آمده رو ما بتونیم به بخش سوم، یعنی همون بخش اصلاح فرد، منتقل بکنیم. من اتفاقا این کار رو هم انجام دادم، اما بعد از یکی دو ساعت مطالعه و کار و تلاش متوجه شدم که اون زحمتی که کشیدم سیو نشده، دیگه دوباره هم انجامش ندادم. گفتم شاید مصلحت اینه که به همین شکل اولیه که تنظیم کردم این بحث بمونه، ولی جای یه همچین بحثی هست. به هر حال آنچه در این قسمت باهاش مواجه هستیم که شاید 130-140 مورد میشه، اینا راهکارها و ابزارهای نورانی کردن جامعه و بعضیاش هم مال فرده. منتها این بخشهای قبلی که گفتیم عمدتاً متوجه نورانی کردن فرد بود، یعنی فرد باید به یقظه برسه، فرد باید بیدار بشه، از خواب غفلت در بیاد، تبدیل بشه به انسان ذاکر، انسان ذاکر الله، انسان ذاکر معاد و انسان پیرو انبیا و اولیاء الهی و رهبری الهی، تا این مطمئن بشه که مسیر رو داره درست طی میکنه، راه رو داره درست طی میکنه. چه مسیری رو؟ همه مسیرهای زندگی خودش رو، حالا از جمله مسیر حکمرانی رو که ما عرض کردیم که این مسیر هم باید با نورانیت، معنویت، اخلاق و ادب الهی و دینی توأم باشه. خب ما چون این دستورالعمل ها رو قبلا خوندیم، اینجا من نمیخوام همشون رو بخونم، یه مثالی از هر قسمتی میزنیم و عبور میکنیم. ببینید اولین جمله‌ای که اینجا اومده میفرماید و دل قول فی ما لا تعرف، در مورد چیزی که تخصص نداری اظهار نظر نکن، حرف نزن. خب شما نگاه کنید همین یه دونه واقعا برای نورانی کردن جامعه چقدر کاربرد داره. اگر هر فردی که عضو جامعه هست با خودش عهد بکنه، بگه من در زمینه غیر تخصصی خودم حرف نمیزنم، چیز رو که بلد نیستم دربارش اظهار نظر نمیکنم، خب شما نگاه کنید تصمیمات چقدر درست گرفته خواهد شد. یه جا یه شورایی، یه جلسه، یه مجلسی برپا هست، اون کسی که در این قسمتی کار نکرده، تخصص نداره، اظهار نظر نکنه. خب چیکار باید بکنه؟ از کسی که بلده باید سوال کنه دیگه. اگه میخواد رأی بده، میخواد تصمیم گیری بکنه، به متخصص مربوطه مراجعه کنه. از جمله در زمینه همین دین و آیین و اسلام و خدا و پیغمبر و تاریخ اسلام و اینا دیگه، تا برسه به حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ. آقا اگه بلد نیستی، تخصص نداری، اطلاعات نداری، آگاهی نداری، تحلیل روشمند نداری، خب اظهار نظر نکن، پیشنهاد نده، راهکار ارائه نده. بل خطابه فی ما لم تکلف، یعنی پرهیز کن از این که در یه زمینه‌ای که تکلیفت نیست، اولویت نیست، راهبردت نیست، خب تو اون قسمت وارد نشی. پیوستگی علم و عمل رو اینجا آقا مورد تاکید قرار میده. و امسک عن طریق اذا خفت ضلالته، اگه یه جایی شک کردی که الان این مسیر رو من به این سمت برم درسته یا غلطه، تردید پیدا کردی، نرو تا از سلامت راه مطمئن بشی. وقتی که از سلامت راه مطمئن شدی به حرکت خودت ادامه بده. پس مواظبت بر راه و پرهیز از ریسک در امور مرتبط با هدایت و ضلالت. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلَالِ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الْأَهْوَالِ. پس اینجا باید نسل ما، فرزندان ما تربیت بشن تا آحاد جامعه برای حرکت در صراط مستقیم آماده بشن، یعنی راهشناسی، راهنماشناسی و نقشه‌شناسی ملازمه هم میشه. راهنماشناسی یعنی بدانیم به چه کسی اقتدا کنیم، نقشه‌شناسی یعنی با قرآن آشنا باشیم که این قرآن نقشه حرکت ما هست، و طبیعتاً فرمایشات معصومین و رهبران الهی در تبیین قرآن مخصوصاً بخش متشابهات. باید نسبت به همراهان خودمون هم حواسمون باشه که اگر کسی داره آب رو گلالود میکنه، اگر کسی داره در مسیر حرکت ما در صراط مستقیم مشکلاتی به وجود میاره، به راه صدمه میزنه یا به راهنما یا به نقشه، اینا رو با دلسوزی امر به معروف کنیم و نهی از منکر. و امر بالمعروف که قبلا بحث شد، هم با حال، هم قال، هم تشکیلات و قوانین. تکم من اهله و انکر المنکر بیده که، یعنی با اقدامات تشکیلاتی، و لسانی که، یعنی با اقدامات فرهنگی تبلیغی رسانه‌ای. و باین من فعلهو به جهده، با کسی هم که اصرار داره بر انجام منکر و ترک معروف، مرزبندی داشته باش با تمام وجوده، نه با تعارف. در سوره مبارکه ممتحنه خدای متعال می‌فرماید که کسی رو که دشمن من هست و دشمن شما هست، این رو به عنوان همجبه انتخاب نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. با کسانی که دشمن شما و دشمن من هستند همجبه نشید، ارتباط برقرار نکنید. پس ما باید ارزش ها و ضد ارزش ها رو بشناسیم، باید ها و نباید های حرکت رو خودمون بشناسیم، با معارضان حرکتمون رو بشناسیم، بعد با اونا مرزبندی بکنیم و از راهی که داریم طی میکنیم باید حفاظت بکنیم و از ارزش هامون باید حفاظت بکنیم، حتی اگه به اقدام سخت و طاقت فرسا منجر بشه نباید دریغ بکنیم. رضا میفرماید و جاهد فی الله حق جهاده. جهاد همطور که مستحضرید فقط جهاد نظامی نیست، هر اقدامی که توام با مشقت و سختی باشه و برای رضایت خدا انجام بشه این جهاده. حالا چه جهاد اکبر باشه، چه جهاد کبیر باشه، چه جهاد اصغر باشه، چه جهاد افضل باشه، چه جهاد المرعه باشه، هر جهادی که باشه. و این نهایت تقوا هست در واقع. و از سرزنش دیگران هم مخصوصا دشمنان نباید بترسیم. کار دشمن همین سرزنش کردنه دیگه. ولا تأخذ کف الله لومت و لائم. خیلی پیشنهادات کلیدی اینجا مطرح شده که عرض کردم قبلا، هم بازم میگم از قرآن گرفته شده اینها. مثل همین لومت لائم که از آیه 54 سوره مبارکه مائده گرفته شده. و خود القمرات للحق حیث و کان. وارد دریای مشکلات برای دفاع از حق شو، نترس، شجاع باش، استقامت بورز. و در یک جمله تفقه فی الدین، دینشناسی عمیق داشته باش. ببینید بدون دینشناسی عمیق ما چطوری میخواییم به دین عمل بکنیم؟ الان یکی از مشکلات ما و گرفتاری های ما همینه. افراد در سمت های مختلف بعضی وقتا نسبت به اون شغلی که و مسئولیتی که بر عهدشون گذاشته شده از یک دینشناسی عمیق و قوی برخوردار نیستن. اصلا نمیدونن دستورات دین در اون عرصه چیست. خب وقتی فرد ندونه که دستورات دین در اون حیطه مسئولیت او چیست، مثلا یه منصب اقتصادی داره ولی دستورات دین رو در این قسمت عمیق بلد نیست. عمیق مهمه. تفقه فی الدین، تفقه یعنی فهم عمیق و اجتهادی. اینکه فرد استفراغ الوسع کرده باشه، تمام تلاش خودش رو به خرج داده باشه تا به نظریه دین در اون عرصه برسه. پس ما نمیتوانیم به حکمرانی اسلامی برسیم، یعنی دین را اقامه کنیم در جامعه اسلامی بدون تفقه در دین. باید از فهمهای سطحی بپرهیزیم و دین رو باید هم خودمون درست بفهمیم، هم کسانی که دین رو معرفی میکنن به مردم، اینها باید فهم عمیقی از دین داشته باشن. و در کنار همه اینها باید صبور باشیم بر ناملایمات و عود نفس که عد تصبر علی المکروه. اگر هم هنوز به ملکه صبر نرسیدیم خودمون رو در واقع مثل افراد صبور قرار بدیم، یعنی صبر رو تمرین کنیم، ادای صبر کردن رو در بیاریم تا کم کم صبور بشیم. و یه قاعده اینجا حضرت ارائه میدن که و نعم الخلق التصبر فی الحق. چه اخلاق زیبایی است که انسان در مسیر حق اهل صبر ورزیدن باشه. صبر بر گناه و ناملایمات و مکروهات، صبر بر مصیبت ها و صبر بر عمل به حق. لازمه همه اینها پناهنده شدن به خداست. ولج نفسک فی امورک کلها الی الهک. با پناه بردن به خدا هست که انسان به یک پناهگاه مسون و امن میرسه. فانک تلجئها الی کهف حریز و مانع عزیز. که همه چیز از خداست. اخلص فی المسألت لربک. اخلاص داشته باش. فإن بیدهی العطاء والحرمان. هر گونه عطا و محرومیت دست خدا هست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. باید به توحید افعالی محض برسید. و اکثر الاستخاره از خدا طلب خیر کن فراوان. و تفهم وصیتی. این سفارشات منو خوب بفهم. لا تذهبن عنک صفها. اینا رو از جلو چشمت کنار نگذار. چرا؟ به خاطر اینکه اینا به تو نفع میرسونه. اینا یه دانشیه که به تو نفع میرسونه. فإن خیر القول ما نفع. در علم هم همینطور. تو باید دنبال علمی باشی که بهت نفع برسونه. اگه علمی به تو نفع نمیرسونه از اون علم فاصله بگیر. پس دانش حکمرانی باید دانش معطوف به اقامه دین باشه. دانش معطوف به حل مشکلات مردم باشه. تا یه علم نافع حساب بشه. اینجا دستوراتی برای سیاستگذاری، تنظیمگری و قاعده گذاری میان افراد حضرت ارائه کردن که اگر ما در مقام سیاستگذار قرار گرفتیم، در مقام تنظیمگر قرار گرفتیم، در مقام قانونگذار و قاعده گذار و مقررگذار قرار گرفتیم، چی کار باید بکنیم؟ با چه اصولی و ضوابطی باید این کار رو انجام بدیم؟ فرمود اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک. خودتو میزان قرار بده بین خودت و دیگران. هر چه برای خودت دوست داری برای بقیه هم دوست داشته باش. همطور که تو ظلم رو نمیپسندی برای دیگران هم ظلم رو نپسند. هر چه دوست داری که به تو احسان بشه همون رو برای دیگران هم بپسند. زشتی رو که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. و تا آخر اینجا دستوراتی در حوزه عدالت و انصاف و امانت و صداقت و وفای به عهد و احسان و رضایت و گفتار و اینها حضرت ارائه میکنن. از خودشیفتگی پرهیز میدن. میگن خودشیفتگی عقل انسان رو دچار مشکل میکنه. و تلاش و کوشش فراوان تأکید میکنن. و اینکه ولا تکن خازنن لغیرک. انبار بقیه نباش. تا زنده ای به فکر خودت هم باش. برای قیامت خودت پس انداز کن. اهل انفاق باش. وقتی هم که احساس میکنی درست در مقصد داری حرکت میکنی، به سمت مقصد داری طی مسیر میکنی، در برابر پروردگار خاشع باش. خب اینجا میرسیم به ادب دعا. پس ما باید هر چقدر پیشرفت بیشتری میکنیم، بیشتر جلو میریم، باید ارتباط خودمون رو با خدا بیشتر بکنیم. اینجا یه فصل خیلی زیبایی حضرت درباره دعا فرمودن که توی اون جلسات قبلیمون همه بحث رو ما خوندیم و مفصل توضیح دادیم. اینجا طبیعتاً مختصر ازش عبور میکنیم. فعلم ان الذي بيده خزائن السماوات والارض قد اذن لك في الدعاء وتكفل لك بالاجابه. عزیزم، فرزندم، همون کسی که گنجینه های آسمان ها و زمین در دست او هست، او به تو اجازه داده که باهاش صحبت بکنی، باهاش راز و نیاز بکنی، چه آشکار چه پنهان، در هر زمان که دوست داری، بدون وقت قبلی، بدون اجازه قبلی، و بر عهده گرفته که خواستهای تو رو اجابت بکنه، حرفای تو رو بشنوه، جواب بده. البته این دیر و زود داره، ولی سخت و سوز نداره. ممکنه یه جایی چیزی که تو از خدا خواستی به نفع تو نباشه. خدا اون چیزی رو برای تو اجابت میکنه که به نفع تو باشه، و اون دعایی هم که به نفع تو نبوده خدا تغییرش میده. پس خدا به عنوان سرچشمه هستی در تمام مسیر حرکت با ما هست. اگر ما با او باشیم، اگر ما بیاد او باشیم، اگر ما از او غافل نباشیم. و این ارتباط تو بدون واسطه هم میتونه باشه. خدا نگفته که حتما واسطه باید بگیری. خدا به تو اجازه داده که توبه کنی، یعنی ایجاد مسیر جدید، اصلاح مسیر قبلی، و اینا رو میتونی راحت انجام بدی و تو رو سرزنش هم نمی کنه. خدا اگه رفتی توبه کردی گفتی خدا مثل این که راه اشتباه اومدم، عذرخواهی میکنم، میخوام مسیر حرکت خودم رو اصلاح کنم، خدا تو رو سرزنش نمی کنه، تو رو افتضاح نمی کنه، خدا افشاگری نمی کنه، خدا ستارالعیوبه، عیبهای تو رو می پوشونه. خدا اهل مناقشه در جریمه نیست، خدا اهل تسامحه، می بخشه. تو به درگاه خدا بیا، خدا می بخشده. اینقدر خدا مهربونه که اگه یه گناه کردی یه گناه واسط می نویسه، ولی اگه یه کار خوب کردی 10 برابر واسط ثبت می کنه و همیشه باب متاب و استعتاب بازه، صدای تو رو می شنوه. اگه تو دلت هم یه چیزی به خدا بگی اونو خدا می شنوه. پس هر خواسته ای که داری از خدا بخوا، همه شکوه های خودت رو و غم های خودت رو به خدا بگو و از او کمک بخواه که مشکلات تو رو برطرف بکنه، چرا که او میتونه مشکلاتی رو از تو حل کنه که دیگران نمیتونن. او عطاهایی میتونه به تو داشته باشه که دیگران اون عطاها رو نمیتونن داشته باشن. در رأس درخواستهای تو از خدا این 3 چیز باشه: من زیادت الاعمار، طول عمر. طول عمر خیلی جالبه، طول عمر داشته باشید. و صحت الابدان، بدن سالم. و سعت الارزاق، رزق و روزی فراوان. عرض کردیم اینا ملازم با همه تو اون جلسه ای که این رو بحث کردم. گفتیم طول عمر بدون سلامت باعث رنج ما میشه و سلامت، طول عمر تو هم با سلامت بدون رفاه هم باز باعث سختی ما هست. بنابراین 3 تا از شاخصهای پیشرفت رو اینجا در دعاهامون ما از خدا میخواییم، خودمونم تلاش میکنیم. دعا همیشه تو هم با تلاش باید باشه، ولی از خدا هم میخواییم که ما رو کمک بکنه در این جهت، هم طول عمر خودمون هم بقیه، هم سلامت مادی و معنوی خودمون هم بقیه، هم رفاه و رزق و روزی مادی و معنوی خودمون و هم بقیه. خب بعد فرمود که عطاها به قدر نیته، این خیلی مهمه. فَإِنَّ الْعَطِيَّةَ عَلَى قَدْرِ نِيَّةِ، عطای خداوند نسبت به هر کسی به اندازه نیت او هست. یعنی چی؟ یعنی به میزان شناخت ما از خدا. ما خدا رو چقدر میشناسیم؟ چجوری میشناسیم؟ و چه حدی میشناسیم؟ قدرت خدا چقدره؟ از خدا چیزای کوچک میخواییم یا چیزای بزرگ میخواییم؟ این رو هم فرمود: من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی که خودشو بشناسه خدا رو میتونه بشناسه. ما شناختمون از خودمون چقدره؟ یه وقت یه کسی میبینی یه چیزی از خدا میخواد، ولی ته دلش این نیست که خدا میتونه این کار رو انجام بده. نه، ما باور داشته باشیم به خدا و قدرت خدا و اینکه خزائن عالم دست خداست و اینکه عالم آفریده خداست و اینکه هیچ اقدامی بدون خواست خدا در این عالم صورت نمیگیرد. پس خداشناسی من، مقدار انتظار من از خدا، نوع تعامل من، اینا تعیین کننده هست که عطایی که خدا به من میدهد چقدر باشه. اگه هلاک دین شما در چیزی باشه، خدا اونو به شما نمیده، به جاش یه چیز دیگه ای میده. حضرت توصیه میکنه که چیزهایی رو از خدا بخواهید که اینها برای قیامتتون بمانند، این چیزهای زودگذر رفتنی نباشه. و باز تأکید که فرزندم فراموش نکن تو مسافری و آخرت در پیش داری. انکه انما خلقت للآخرت لا للدنیا وللفناء لا للبقاء وللموت لا للحیات و انکه فی غلعتن و دار بلغتن و طریق الالآخره و انکه ترید الموت الذی لا ینجو منه حاربه و لا یفوته طالبه و لابد انه مدرکه. هیچ کس از مرگ نمیتونه فرار بکنه، یه روزی مرگ سراغ تو هم میاد. پس آماده باش که قبل از اینکه مرگ بیاد تو آماده شده باشی، نه اینکه مرگ در حال بدی تو رو بهت برسه که تو فرصت توبه هم پیدا نکنی و قلب و مرگ حائل بشه بین تو و بین توبه. نه، از قبل آماده باش، الا به این ترتیب اگه از دنیا بری فرصت توبه نداشته باشی و از حالت بد باشه، خب خودت رو نابود کردی. پس فراوان به یاد مرگ باش، کسی که فراوان به یاد مرگ باشه اسیر مرگ نمیشه، با آمادگی به استقبال مرگ میرود. که همه در حال حرکت هستیم، شب و روز وای نمیسته فرزندم. تو فکر کنی وایستادی، بازم داری طی مسافت میکنی. اون کسی که خودش هم داره حرکت میکنه، اون بیشتر داره حرکت میکنه، ولی این کسی که از زمان استفاده نمیکنه، تو از زمان استفاده نمیکنی، ولی زمان حرکتش کن نمیشه. یه شبانه روز که میگذره به اسم تو و به عمر تو اضافه میشه، ثبت میشه. پس در حال حرکتی، چه بخواهی چه نخواهی. ان من کانت متیته الليل والنهار فانه یسار به و ان کان واقفا و یقطع المسافه و ان کان مقیما بادا. پس همیشه آماده باش برای رفتن و بدان که دنبال هر چیزی هم که بیفتی قرار نیست که به تو برسه. کرامت و عزت نفس خودت رو حفظ بکن، حریت خودت رو حفظ کن. و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا. هدف وسیله رو توجیه نمی کنه فرزندم، بنابراین دنبال کار خیر از مسیر شر نباش، زیاد خواه نباش. و جایی که نباید حرف بزنی حرف نزن. صمت گفتیم غیر از سکوته. اگه حرفی رو نزده باشی بعد میتونی جبران کنی، اگه ببینی لازمه که بزنی، ولی اگه حرفی رو زده باشی بعد دیگه اینو نمیشه برگردونی به حالت قبل از اون. پس مراقبت بکن و خودت تلاش بکن که حرمت خودت رو نگه داری. تلخی عدم توقع بهتر از طلب از مردمه. تا میتونی با تلاش خودت به اونچه میخوایی برسی برس. دست پیش دیگران دراز نکن. الحرفت و معل افه خیرون من الغنا معل شجور. یه شغل تو هم با افت و پاکی داشته باشی بهتر از اینه که ثروتمند بشی منتها از راه فجور و فساد. اسرار خودت رو حفظ بکن، در مسیری قدم وردار که مضر نباشه. اهل تفکر باش، اهل همراهی با اهل خیر باش، از اهل شر فاصله بگیر. مواظب طعام و لقمه خودت باش که حلال باشه. بدترین ظلم ها فرزندم ظلم به آدم های ضعیفه، بنابراین دور ظلم نگرد و نچرخ، مخصوصا ظلم به افراد و اقشار ضعیف. خب این توصیه ها همطور ادامه داره، بر عقلانیت و حفظ تجارب و عمل به تجربه و پند گرفتن از تجارب تاکید میشه و اینکه هر سودی که بخوای بهش برسی درش خطر هست، ریسک هست، بنابراین با توکل به خدا و جرأت و ایمان و راستی در مسیر حرکت بکن. هر جا هم که لازم شد که ریسک بکنی ریسک بکن، غیر از مسیر هدایت و ضلالت. فقط اونجایی که احتمال گمراهی داره ریسک نکن. قدردان تسهیلات زمانه خودت باش، از امکاناتی که در پیرامونت هست به درستی استفاده بکن تا شکر نعمت کرده باشی و خدا نعمت خودش رو بر تو فزونی ببخشه. اما در ارتباط با دوستان و رفقا و دشمنان خودت هم یه سیاستهایی رو رعایت بکن. نسبت به برادران دینی خودت اهل ارتباط باش ولی اونها بخوان قطع بکنن. اهل لطف و محبت باش ولی اونها به تو لطف و محبت نداشته باشن. اهل سخاوت باش ولی اونها اهل سخاوت و جود نباشن. اگه اونها خواستن از تو دوری کنن، تو با اونها ارتباط بگیر. اگه اونها با تو با خشونت برخورد کردن، تو با نرمی برخورد بکن. اگر مرتکب جرمی نسبت به حقوق شخصی تو شدن و عذرخواهی کردن، عذرشون رو بپذیر. به نحوی که گویا تو عبد اون برادر دینی هستی و گویا که او صاحب نعمت هست بر تو. چقدر توصیه مهم ما. این برای حفظ همبستگی میان برادران ایمانی هست. حالا شما نگاه کنید، اگر هر برادر ایمانی که خودش رو پیرو علی ابن ابی طالب سلام الله علیه میدونه اینجوری باشه، ما با چه جامعه زیبایی روبرو خواهیم شد و مواجه خواهیم شد. حتی درصد کمی هم اینطوری باشن، جامعه جامعه زیبایی میشه دیگه. شما رفتی یه اداره، کارت معطل نمیمونه که، تا چه رسد که حالا طرف میتونه کارت رو انجام بده، بگه حالا برو فردا بیا مثلا، یا بخواد، یا خدای نکرده یه کسی بخواد چوب لا چرخه کار شما بگذاره. البته مواظب باش که این سفارشاتی رو که کردم در غیر موضع خودش و نسبت به غیر اهل خودش به کار نبری. این سفارشات برای یه دوست اهل ایمان بود که اون دوست اگه اهل ایمان باشه، تا تو مقابله به مثل نکردی و کار برعکس رو انجام دادی، اون خودش شرمنده میشه. اون حالا به تو هدیه نداده، تو به اون هدیه بده. اون با تو بد صحبت کرد، تو با مهربانی و نرمی صحبت کن. این اگه اهل ایمان باشه، تا این صفا رو در تو میبینه از کرده خودش پشیمان میشه. اما اون آدمی که نه، تو نرمش میکنی، کرنش میکنی، احترام میکنی، تواضع میکنی، قطع ارتباط او رو نادیده میگیری، با او ارتباط برقرار میکنی، او بدتر میشه. معلومه که در قبال این نباید همچین سیاستی رو و روشی رو شما در پیش بگیرید. با دشمن دوستت رفاقت نکن. نسبت به برادران دینی خودت خیرخواه باش. چه نتیجهش زیبا باشه، چه نه سخت باشه. یعنی گاهی ما یه مطلبی رو به دوست خودمون میگیم که حقه، ولی اون ممکنه ناراحت بشه. حضرت میفرمایند اشکالی نداره، تو بگو. یا ممکنه برای تو بد بشه، یعنی یه منافعی رو از دست بدی اگه این اظهار نظر درست رو انجام بدی. توی یه جلسه میبینی که بحثی مطرحه، بعد تو اظهار نظر درست رو بلدی، میخوای بگی، میبینی که بعدن یه مشکلاتی برای تو ایجاد میکنه. اشکال نداره، خیرخواهی تو اینه که تو بگی. و تجرع الغیظ، خشم خودت رو قطره قطره فرو بخور، کنترل کن خشم خودت رو. با کسی که به تو خشم میگیره تو نرمی داشته باش، و با دشمنان خودت هم انصاف رو رعایت بکن. اگه با کسی قطع رابطه کردی، همه پلهای پشت سر خودتو خراب نکن، چون یه روز ممکنه که دوست بشی و برعکس. نسبت به خانواده خودت و اهل خودت مهربان باش. اینطور نباشه که خانواده تو را برای خودشون خیلی رفتار تو رو مصیبت بار ببینن، مشقت بار ببینن. خواسته قلبیشون این باشه که کی میشه که تو نباشی، تو دور باشی تا اونا مثلا راحت باشن. اینجوری نباشه. با کسی که میل نداره که با تو رابطه برقرار کنه و ارتباط داشته باشه، تو هم میل نداشته باش. ارتباط تو با برادر دینی تو باید، اگه او میل به قطع داره، برعکس، تو باید میل بیشتر به وصل داشته باشی. اگه او میل به بدی داره، تو باید بیشتر میل به احسان داشته باشی. از دوستی خودت سوء استفاده نکن. نگو حالا فلانی رفیقم، من این ضرر رو بهش بزنم اشکالی نداره. نه، دوستی شما نباید باعث بشه که به هم دیگه ضرر بزنید. رزق و روزی دو جوره، یه رزقی تو دنبالش میری، یه رزقی اون میاد دنبال تو. و پس بدان که همه رزق و روزی ها طلبیدنی نیست. بعضی ها خودشون میاد، عرض کردیم، مثلا ارثی که به یک نفر میرسه، یا هدیه‌ای که به یک نفر میرسه، انفاقی که یک کسی به یک کسی دیگه انجام میده. از تاریخ درس بگیر، تاریخ تکرار میشه. سعی کن با موعظه مسیر خودتو اصلاح کنی. از موعظه پند بگیری، چون آدم عاقل با موعظه ادب میشه. چهار پایانن که باید باشون به زبان غیر موعظه برخورد کرد. از میان روی دور نشو. رفیق تو مثل خیشاوند تو هست. صدیق تو کسیه که در غیاب تو هم حق صداقت رو به جا بیاره. و این جمله رو که قبلا هم حضرت گفته بود اینجا دوباره تاکید میکنه که و اوثق سبب اخذت بهی سبب بینک و بین الله سبحانه. محکمترین رشته پیوند همون چیزیه که بین تو و بین خدا هست. پس اگر تو رابطه خودت رو با خدای متعال تقویت کردی، بقیه روابط هم درست میشه. اینو ازش مواظب باش، غفلت نکنی. بعضی وقتا آدم غیر کارشناس هم یه حرف خوب میزنه و بعضی وقتا آدم کارشناس خطا میکنه. این حواست باشه. بهتره در کار بد و کار شر و مجازات افراد عجله نکنی، چون هر زمان که اراده کنی میتونی انجامش بدی. قطع ارتباط با آدمهای جاهل و بیخرد معادل ارتباط با آدمهای عاقله، پس این کار رو انجام بده. به زمان اطمینان 100% نداشته باش و بیش از حد هم او رو بزرگ نشمار که موجب مشکلاتی برای تو میشه. نه هر که تیر بیندازد به هدف بخوره. اینطور نیست که تو این اسلحه رو برکه بدی اون تیر بزنه به هدف بخوره. نه، باید اسلحه رو دست آدمی بدی که اهلش هست. باید مسئولیت ها رو به کسی بدی که شایستگی لازم رو دارن، یا به این معنا یا به این معنا که گفتیم آدم متخصص و تیرانداز ماهر هم یه وقتایی تیرش به خطا می رود. پس در هر صورت واقع بین باش. با تغییر قدرت ها و حکومت ها و تغییر میزان قدرت زمان هم عوض میشه، چون سیاست ها عوض میشه، چون تنظیمگری ها عوض میشه. رفیق خیلی مهمه. پس قبل از حرکت در راه از رفقای همراه خودت سوال کن. ببین با چه کسی در این مسیر همراه خواهی شد. با آدم ناباب رفاقت نکن، همراه نشو. همسایه مهمتر از خود خانه هست. پس قبل از اینکه خونه ای بخری اجاره کنی، ببین با چه کسی همسایه میشی. در مباحث پایانی اشاره کرد که طرف مشورت تو در مسائل خوب نیست که مثلا فقط زنان باشن، چون تصمیماتشون ناپایدار هست. شما سعی بکن با مجموعه ای از افراد صاحب نظر، اعم از زن و مرد، مشورت بکنی و نسبت به زنان، همسرانت، دخترانت مراقبت بکن که حریم محرم نامحرم به هم نخوره و مانع اختلاط زنان با مردان نامحرم باش. اینطور نباشه که اونا نامحرم رو همان گونه که تو را میشناسن نامحرمان رو اونجوری بشناسن. نه، مرزها باید رعایت بشه تا میتونی حریم بین زنان و زنان خودت و مردان نامحرم قرار بده. مخصوصا افرادی رو که بهشون اعتماد نداری تو خونت نبر و بر زنان بیش از تحملشون مسئولیت بار نکن. فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ. اینجا حالا بحث‌های زیادی بود، شبهاتی بود که ما تو یک جلسه همین قسمت رو فقط بحث کردیم، که اگر عزیزان علاقمند بودن که اون بحث رو من چگونه تبیین کردم، باید به جلسه مربوطه مراجعه کنن. در همه سطوح تقسیم کار داشته باش. حالا چرا اینو اینجا آورده؟ اینو قبلا یادم رفته بود بگم. و جل کل انسان من خدمک عملا تأخذه بهی فهنه احرا الله یتوکلو فی خدمته. قبلش راجع به خانواده بود، بعدش راجع به عشیره هست. خب این سیاست تقسیم کار رو چرا اینجا قرار داده؟ دلیلش احتمالا اینه، اونجوری که من متوجه شدم. تقسیم کار در همه سطوح باید اتفاق بیفته. یعنی در سطح خانواده ما باید تقسیم کار داشته باشیم. هیچ یک از اعضای خانواده نباید بیکار باشن، آتل و باطل باشن. نه، یه کاری پدر انجام میده، یه مسئولیتی مادر داره، فرزندان هم هر کدوم یه مسئولیتی باید داشته باشن برای اینکه تربیت بشن. این در سطح عشیره هم مطرح میشه، در سطح جامعه هم مطرح میشه. هر جا که یه عده‌ای با شما دارن کار میکنن، زندگی میکنن و مسئولیت اونها به عهده تو هست، باید یه تقسیم کار فوراً داشته باشی، یه تعریف کار، تقسیم کار و بعد نظارت بر کارها، تا کارها رو به عهده یک دیگر نیندازن و کارها زمین بمونه و انجام نشه. در بخش بعدی فرمود که خانواده و عشیره و طایفه خودت رو تکریم کن، ارتباط داشته باش با اینها. و در پایان مجدداً به خدا برگشت و گفت که خودت را به خدا بسپار. گفتیم اگه امری بخونیم، تا تو را به خدا می سپارم اگه متکلم وحده بخونیم، که گفتیم کل سیاقها خطاب بود، پس اینجا هم بهتره که ما خطاب امری بخونیم، یعنی خودت را به خدا بسپار، دین و دنیایت را به خدا بسپار، دنیا و آخرت را آخرتت را به خدا بسپار، آینده کوتاه مدت و بلند مدتت رو به خدا بسپار و بهترین سرنوشت رو از خدا برای خودت درخواست بکن. پس بهترین سرنوشت رو هر کدوم ما باید بدونیم چیه تا از خدا تقاضا کنیم. البته این هم درسته که ما بگیم خدایا بهترین سرنوشت رو به ما عطا کن، ولی چون فرمود عطاها به اندازه نیته، خب تو ذهن من از بهترین سرنوشت چی میگذره؟ پس باز برگشتیم به این که ما باید نسبت به آینده دنیوی و اخروی خودمون و مقصد و مقصودی که داریم و میخواییم به اونجا برسیم، در ته خط آگاهی بیشتری کسب بکنیم و اون رو از خدای متعال بخواهیم. خدایا بهترین عاقبت رو برای همه ما مقدر بفرما. عزیزانی که در این جلسات شرکت کردن، عزیزانی که این جلسات رو گوش میدن، گوش دادن، عزیزانی که معارف علوی رو در جامعه پخش میکنن، به دیگران میرسونن، به همه خدایا بهترین عاقبت رو عنایت بفرما. بهترین عاقبت چیه؟ اینکه خوشنودی خدای متعال از ما تحقق پیدا بکنه، که در پایان سوره فجر فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راویتن مرضیه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. ما به رضایت الهی برسیم. کسی که به لقاء الهی میرسه طبیعتاً به رضایت الهی رسیده و جنت مأوای ما باشه. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما معرفت لازم نسبت به معارف دین رو پیدا بکنیم و توفیق لازم نسبت به عمل به این معارف رو پیدا بکنیم، چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی، که اقامه دین چیزی جز معرفت به دین، تبیین دین، تبلیغ دین و اقامه و عمل به دین نیست. خدایا همه کسانی که در مسیر خیر و صلاح و اقامه دین خدمت میکنن، تلاش میکنن، مراجع معظم، مقام معظم رهبری، همه رزمندگان، همه ایثارگران، همه جانبازان، از همه به کرم خودت هم قبول کن و به همه صحت و سلامت و عافیت عنایت بفرما. ملت مسلمان فلسطین در برابر دشمنان صهیونیستی پیروز بگردان، اسلام را در جهان سربلند بگردان، مسلمانان را عزیز و سربلند بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. جناب آقای دکتر عابدی پور فرمودن که با توجه به تعریفی که از حکمرانی ارائه شد، اقامه دین ابزار است یا هدف؟ هدف حکمرانی اسلامی اقامه دینه، هدف کارکردیش در واقع اقامه دینه. برای چی دین رو اقامه میکنه؟ برای اینکه اون اهدافی که دین داره محقق بشه، که عبارت است از سعادت دنیوی و اخروی انسان. البته ما تعریف حکمرانی اسلامی رو به ارکان حرکت مفصل آوردیم که در آغاز همین جنبندی ما هم هست. این جنبندی رو تو کانال گروه حکمرانی اسلامی میگم که آقای مهندس میثم بگذاره یا آقای دکتر آلغفور، دوستان اونجا تعریف رو ببینن. آقای رضا نژاد فرمودن که منظور از تخصص در مورد فرازی که فرمودید در حیطه غیر تخصصی وارد نشویم چیست؟ منظور تخصص کامل است یا داشتن اطلاعات نسبی هم کافی است؟ مثلا برای ورود به بحث جهاد تبیین چگونه میتوان نقش آفرین بود در حالی که در همه زمینه‌ها تخصص کامل نداریم و از جهتی فریضه قطعی و فوری هم هست؟ بحث از تخصص یعنی اون بحثی که مطرح شد. اگه شما چیزی بلدی در اون زمینه، مطالعه‌ای داری، اطلاعاتی داری، خب صحبت کن و اظهار نظر کن. ولی اگه آدم نمیدونه، همون آیه قرآن که آورده بودم، لا تقف ما لیس لک به علم، انسان میگه من نمیدونم. برای خود من بارها پیش اومده، مثلا یه مسئله هست اتفاق افتاده، میرم کلاس، دانشجویان مثلا از من سوال میکنن، میگم ببخشید من این پرونده رو ندیدم، اطلاع ندارم، اشراف ندارم. میگن آقا خب فلان کلیپ پخش شده. میگم خب این کلیپ معلوم نیست قبلش چی بوده، بعدش چی بوده، وسطش چی بوده. ما جایی باید اظهار نظر کنیم، صحبت بکنیم که اطلاعات و آگاهی لازم در اون زمینه رو داریم. اگه نداشته باشیم خب یا در حدی که بلدیم، یعنی میگیم من در این مورد تحقیقی انجام ندادم ولی یه اینجور چیزی به نظرم میرسه اما مطمئن نیستم. اینات میفرمایید، یعنی همون جوری که همون مقداری که اطلاع داریم، مثل احکام شرعی دیگه، خدا رحمت کنه مشهوره دیگه، میگن آیت الله بروجردی رحمت الله علی شنبه گاهی میومد حرم، بعد ازش سوالی میشد، بلند میگفت نمیدونم، بعد میگفت پنجشنبه جمعه دهات بودم مثلا یادم رفته. خب مسئله شرعیه، من بلد نیستم، یعنی اون لحظه یادم نمیاد. وقتی نمیدونم نباید خجالت بکشم یا بگم حالا مردم چی میگن، باید بگم نمیدونم، الان حضور ذهن ندارم، باید مراجعه کنم، مطالعه کنم، بعد پاسخ شما رو بدم. آقای رضا نژاد فرمودن که در مورد خیرخواهی که فرمودید، اگر نظر تخصصی احتمال به درد سر افتادن داشته باشد باز نظرمون را بگوییم. سوال بنده این است که اگر در جمعی مطمئن باشیم که نظر تخصصی ما مورد سوء برداشت و تفسیر مطلوب قرار خواهد گرفت و به نوعی نظر ما هدر خواهد رفت یا مورد سوء استفاده قرار خواهد گرفت، وظیفه چیست؟ بله ببینید، جایی حضرت بحثش این بود که تو میخوایی یه خیرخواهی کنی برای برادر دینی خودت یا برای جامعه دینی خودت، منتها احساس میکنی که اگه این مطلب رو بگی او ازت ممکنه ناراحت بشه، یا نه برای خودت یه به اصطلاح مشکلی درست بکنه، ولی فضای خیرخواهی ایجاب میکنه که شما اون نکته رو بگی. مثلا یه کسی تصمیم غلطی گرفته، دوستت هم هست، تو هم متوجه میشه که این تصمیمش غلطه، خب گوشی رو برمیداری، یعنی باید گوشی رو برداری زنگ بزنی بهش دیگه، بگی فلانی این تصمیم رو تو گرفتیم داره، بگو به این دلیل غلطه. حالا احتمال میدی که اگه بهش بگی این تصمیمت غلطه، در حالی که واقعا هم غلط هست و تو هم مطمئنی که غلطه، او ممکنه از تو ناراحت بشه. اینجا حضرت فرمود ناراحت بشه، تو وظیفه برادریت ایجاب میکنه که بهش بگی. یه وقتم گفتیم معناش ممکنه این باشه، این قبیحتون، یعنی اینو اگه تو بهش بگی از فردا دیگه تو رو بلاک میکنه، میگه تو به من میگی من تصمیم غلط بوده، خب تو رو بلاک بکنه، تو رو نمیدونم از مسئولیتت بر میداره. خب بر داره، مگر اینکه یک پیامدهای بدتری داشته باشه، یعنی شما باید تو اینجور وقتا دفع افسد به فاسد یا بحث اهم و مهم بکنید انظر و غلائی، ببینید کار مفیدتر و نافعتر کدومه، اون رو انجام بدید. آقای دکتر آبیدیپور فرمودن که به نظر میرسد با توجه به فرازهای مختلف متن نامه، یکی از محورهای مهم نگاه توحید افعالی است که اتفاقا رمز موفقیت حرکت حضرت امام رحمت الله علیه در جریان انقلاب اسلامی همین اندیشه بوده است. بله درسته. یعنی زیر ساخت حکمرانی ما، حکمرانی اسلامی، بینش توحیدی هست در همه ساحات و سطوح. یعنی یک فرد مسلمان، یک جامعه اسلامی، یک گروه اسلامی، مجموعه کنشگران اسلامی وقتی محصول فعالیتشون میشه اقامه دین و هم افزایی در مسیر اقامه دین، که حقیقتاً خدا رو باور کرده باشن و بخوان که به تعهدات خودشون در قبال خدا عمل بکنن. تعهدات ما در قبال خدای متعال چیه؟ یکی دیدن حقایق همان گونه که هست. بحث نظری که داشتیم، از خدا بخواهیم که اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا عالم رو، حقایق رو، معرفت ها رو همون طوری که هست به ما بنمایان، ما از دانش درستی برخوردار باشیم. حالا چه در سطح دانش های نظری، چه در سطح دانش های ارادی. بخش دوم هم عمل میشه که اینجا حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه فرمود تخلقو به اخلاق الله، الهی بشید، خداگونه بشید. تخلقو به اخلاق الله هم در بخش افعال جوانهی، هم در بخش افعال جوارهی. دوستی هامون الهی باشه، دشمنیمون الهی باشه، ارتباطاتمون الهی باشه، اهل احسان باشیم، اهل خیر باشیم، همطور که خدا رحمان است، رحیم است، به محسنین پاداش میده، محسنین رو دوست داره، از ظالمین بدش میاد. یعنی ببینیم خدا چه چیزایی رو دوست داره، چه چیزایی رو ازش بدش میاد. ما اون چیزایی رو که خدا، اون کارهایی رو که خدا دوست داره انجام بدیم. و الی آخر، فرمایشتون فرمایش متین و درستی هست. خدا رو حقیقتاً شکر میکنیم توفیق پیدا کردیم. نامه 31 رو هم بعد از نامه 53 که سال قبل خونده بودیم امسال توفیق پیدا کردیم بخونیم، و چه نامه پرمحتوایی، و جا داره که همه واقعا پدران، مادران این نامه رو برای فرزندان خودشون بخونن و فرزندان خودشون رو مأنوس کنن با این نامه. از همتون التماس دعا دارم در این باقی مانده ماه مبارک رمضان از خدا میخواهیم که خدایا اگر تا کنون ما رو نبخشیدی، در این باقی مانده ماه رمضان ما رو ببخش، و از نعمتهایی که به اولیاء خودت وعده دادی همه ما رو برخوردار بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.